شب بخیر شنوندگان از ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 21 و از حضور شما شنوندگان خوبمون دعوت میکنیم در این ساعت گفتگوی علمی رو بشنوید.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. به ماه اکتبر رسیدیم و هفتم اکتبر سال روز عملیات طوفان الاقصاست. در برنامه این نوبت گفتگوی علمی با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد از تأثیر طوفان الاقصا در بیداری دانشجویان سراسر جهان. به هر ترتیب دانشگاه در طول همه دهه‌های گذشته در جنبش‌های متفاوت اثرگذار بوده در سراسر عالم و طبیعتاً موضوع و مسئله فلسطین هم از همه جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ای که در جهان الان در جریان هست ریشه دارتر، قدیمی و کهن‌تره و همین موضوعیه که در واقع قابل پرداخت باید باشه در مراکز علمی جهان. به واسطه اتفاقهای متفاوت گونه به گونه و در واقع نوع به نوعی که بوده سعی شده که در بسیاری از کشورهای غربی، در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ویژه و خاصه به این موضوع کمتر پرداخته بشه و به شکل یک تابو در آمده. اما شاهد این مسئله و ماجرا بودیم که از ماه جون امسال دوباره تحرکاتی شکل گرفت، مبنی بر خدمت شما عرض بکنم که اینکه موضوع فلسطین، موضوع غزه و طوفان الاقصا و اتفاقهایی که توسط رژیم قاسب صهیونیستی در غزه افتاده، این موضوع وارد دانشگاه‌های ابتدا ایالات متحده آمریکا و بعد کانادا و بعد هم دیگر دانشگاه‌های بزرگ اروپایی شد. خیلی‌ها باور داشتند که اگر دانشگاه‌ها به تعطیلات تابستانی نمی‌رفتند این جریان می‌تونست اثر بخشی بزرگتری داشته باشه، اما شاهد این هستیم که با آغاز سال تحصیلی جدید دوباره موضوع غزه و فلسطین و تقابل با رژیم صهیونیستی داره به ترند تبدیل میشه در بین دانشجویان ابتدا آمریکای شمالی و بعد هم اروپای غربی. در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر مهدی فاضلی، معاون محترم اداره کل شاهد و ایثارگران دانشگاه فرهنگیان، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی و وفقنی للذیه ازگا. بنده محضر جنابالی و تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم و ممنونم آقای دکتر احمد خورشیدی، به شما هم سلام و وقت بخیر میگم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر خورشیدی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. من مقدمه ای گفتم که مقداری هم مفصل بود و طولانی، اما نمیشد در واقع بهش نپرداخت و از کنارش رد بشیم. این که در واقع این جریان آزادی خواهی الان به ایالات متحده امریکا رسیده، به فرانسه رسیده، به بریتانیا رسیده، به آلمان رسیده، خودش در واقع میتونه محل بحث باشه، محل تفکر باشه و این پرسش مطرح بشه که اون در واقع فضای سانسور شدیدی که در مورد اسرائیل و در مورد یهودیان حاکم بر این کشورها هست، چگونه اجازه داده که موضوع رسوخ پیدا بکنه و بیاد و تبدیل بشه به یک در واقع جریان دانشجویی و مطالبه بشه توسط دانشجویان.
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام بحث را، این بحث تأثیر طوفان الاقصا در بیداری دانشگاهیان جهان، این یک پیشفرض داره که اگر اونو من مطرح نکنم، ارزش کار طوفان الاقصا و بیداری دانشگاهیان مشخص نمیشه. خب هر بحثی یه اصول مبانی داره. ببینید، منطقه خاورمیانه ویژگی‌های خودش داره دیگه، الان استراتژیک نیست، ژئو استراتژیکه. این منطقه 40% انرژی دنیا از اینجا میره و دومی که تئوریسین‌ها و حکام غربی دکترین دارن، اون دکترین ثابته، میگن کشوری میتونه بر جهان حکومت کنه که خاورمیانه رو در اختیار داشته باشه. بنابراین ایالات متحده که میخواست جهان تک قطبی درست کنه باید چیکار میکرد؟ باید خاورمیانه را میداشت. خاورمیانه اصلا به خودی خود بخش قابل توجهی از اقتصاد آمریکا و غرب و خاورمیانه کوریدور همه جانبه دریایی است که این منطقه را به کل آسیا و اروپا وصل میکنه. این یه دلایل
موقعیت سوق الجیشی داره که سه قاره،
بله،
در این منطقه به همدیگه متصل
دقیقاً
میشن. اروپا، آفریقا و خدمت شما عرض بکنم آسیا. نقطه تلاقیشون خاورمیانه
است. اینا دلایل سنتی و همیشگی. یه دلایل جدیدی الان هست، اینه که امریکایی ها اومدن مسئله اسرائیل را هویت ایدئولوژیک بهش دادن، به این شکل یه جریانی درست کردن بر مبنای منجی و ظهور، عرض کنم جریان آرمگدونیسم. اونا میگن آرمگدونیسم، ما میگیم صهیونیسم مسیحی، که این جریان دارای تئوری‌ها، راهبردها، راهکارهایی است، ابزار زیادی در اختیارشه. خلاصش میخوام بگم اینها میگن حضرت عیسی مسیح در این منطقه، منطقه به نام هرمجدون، منطقه اتفاقا در شمال فلسطین ظهور میکنه و بعد نماز
بخونه. این هرمجدونی که شما میگین در ادبیات عرب و در ادبیات محلی و در جغرافیای اون منطقه به اسم هرمجدون شناخته میشه،
بله،
که در واقع ازش به عنوان دره جهنم یاد میشه و در واقع این هی حرکت کرده، هرچه به سمت غرب رفته تغییر نام داده، هرمجدون شده، آرمگدون، بله، شده و اومده جلوتر و در واقع امروز در دنیای عرب به اسم هرمجدون شناخته میشه، در دنیای غرب به اسم آرمگدون. فقط آقای سید محسن موسوی زاده عزیز هم روی خط تلفن با ما هستند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. سلام میکنم به شما آقای موسوی زاده، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و عرض ادب و احترام دارم. خدمت مهمان عزیزتون هم سلام دارم.
سپاسگزارم، ممنونم. برمیگردم خدمت شما آقای موسوی زاده. آقای خورشیدی بفرمایید، رسیدیم تا هرمجدون.
عرض کنم که خب این جریان میگه که اسرائیل سرزمین مقدسه، اسرائیل با تقویت بشه، کسی چپ بهش نگاه نکنه. بعد در این منطقه، این که میفرمایید دره جهنم، درسته، میگن اینجا جنگ هسته‌ای صورت میگیره بین لشکر خیر لشکر شر، چند میلیارد نفر کشته میشن، بعد حضرت عیسی مسیح. یعنی این را، این مسئله سیاسی و این مسئله امنیتی منطقه خاورمیانه را ایدئولوژیک هم کردن، ضریب دادن بهش. خب
که حالا این جریان در واقع از دوره جورج بوش پسر قوت گرفت و در واقع اون نگاه ایدئولوژیک به هارمجدون، خود در واقع جورج بوش پسر، کاندولیزا رایس، خدمت شما عرض بکنم، اینها شخصیت هایی بودند که توی امریکا کاملا باور به این،
آره، سینوس مسیحی بودن، بله، اکثر رؤسای جمهور
گرایش مسیحیت
داشتن، به شدت مذهبی بودن. یعنی الان اینها آمریکایی ها و سیونیس ها تونستن این جنگ را مذهبی جلوه بدن.
حالا هی شما میگید من یادم میاد اون، آره، در واقع گرایش مسیحیت اوانجلیسم هست.
بله درست.
بله
خب حالا باید آمریکا چیکار میکرد برای اینکه این منطقه خاورمیانه را در اختیار بگیره؟ دو تا راهکار داشت. راهکارش قبل از انقلاب بود که به اصطلاح در اونجا از طریق سرکار آوردن حکام وابسته مثل آل پهلوی، آل نهیان، آل سعود، اینها تونست دنبال بکنه که ایران رئیسشون بود دیگه، ژاندارم منطقه بود. و خب انقلاب که شد این جریان عوض شد، این فرایند کلن عوض شد و بحث انقلاب اسلامی که پیش اومد، اگه یادتون باشه جیمی کارتر اولین رئیس جمهور وقت زمان انقلاب سال 58 اولین حرفی که زد گفت که انقلاب ایران جریان صادرات نفت و فراورده های ایران با آمریکا رو با مشکل مواجه میکنه. یعنی دغدغه اصلیش این داستان نفت بود. خب بنابراین بحث شکلگیری اسرائیل انجام شد. بعد در قبل از این 75 سال یه تاریخ داره، بعدش هم یه تاریخ داره. قبل از 75 سال این سیونیست ها سرگردان بودن، رفتن آلمان که اون بلاها به سرشون اومد. چرا؟ چون خودشون درگیر شدن با حکومت هیتلری، چون زیاده طلب بودن، چون افراطی بودن، اینا رو کردن بیرون، رفتن اسپانیا، همین اتفاق افتاد، نون اونا رو خوردن، بعد به اونا کتک زدن، اونا هم بیرونشون کردن، رفتن اتریش، رفتن انگلیس، تا اینکه این بحث پیش اومد که آقا مردم بدون سرزمین باید بره توی سرزمین بدون مردم، که دیگه مسئله اسرائیل شکل گرفت و سازمان ملل.
حالا موقع بحث آرژانتین بود، بحث در واقع منطقه فلسطین هم بود.
بله بله. اون وقت این حالا رسید 75 سال به این ور. در این 75 سال اینا همش نشون میخوام بگم که چرا طوفان الاقصا شکل گرفت، این عملیات دلیل و انگیزه و پیشینش چی بود اصلا. 75 سال بود، این فلسطینی ها زیر توپ و تانک و موشک و اینها بودن. اینها در یه مدتی که معاصره بودن، که الان هم هستن، جنگ قضا و جنگ بیماری را انداختن به جونشون، کشتن از اینها و کار به جایی رسید که فلسطینی ها، فلسطینی های حماس گفتن که آقا مرگ یه بار، شیون هم یه بار. بعد یه حوادث جدیدی هم اتفاق افتاد که سیاست عادی سازی رابطه عرب اسرائیل به اوج داشت میرسید. بعد عربستان از تمام پیش شرطاش برای عادی سازی رابطه با اسرائیل همه را زیر پا گذاشت، از جمله تشکیل دولت مستقل فلسطینی، و این باعث شد که به اصطلاح فلسطینی‌های غزه این عملیات رو تعریف کنن که عملیات هم خب میدونید بالاخره 6000 نفر در طول دو ساعت نفوذ کردن به داخل اشغالی، 1200 نفر رو کشتن، به هلاکت رسوندن و 250 نفر را هم اسیر گرفتن اووردن.
بله.
شو ببینید این یعنی در واقع شکوند اصلا او هیمنه اطلاعاتی امنیتی نظامی چیز را. این یک عملیات تعریف نشده است. ما نظامی ها بهش میگیم تعریف نشده.
حالا همینجا نگه داریم آقای خورشیدی، برمیگنیم و بحث رو با حضرت عالی ادامه خواهیم داد. آقای موسوی زاده، شما چگونه میبینید در واقع فرایندی که طوفان الاقصا اثرگذار شد بر بیداری دانشجویان؟
حرکتی که تحت عنوان طوفان الاقصا در یک سال اخیر در فلسطین ایجاد شده بود، شاید به ظاهر که نگاه بکنیم به موضوع، خب اسرائیلی ها و صهیونیست ها تلفات سنگینی رو از فلسطینی ها و از حماس و مردم کوچه و بازار گرفتند، لکن این امر باعث بیداری عظیمی در جهان شده، به خصوص در قشر فرهیخته و دانشجویان و دانشگاهیان که شما این رو از قلب آمریکا و دانشگاه های معروف و مطرح آمریکا مشاهده کردید که به چه صورت مسئولین آمریکایی رو کلافه و سردرگم کرد. تا کشورهای اروپایی تا کشورهای آسیایی یک بیداری عظیمی بود و این بیداری عظیم قطعا همونطور که الان در منطقه هسته های مقاومت ایجاد شد و جبهه مقاومت رو ایجاد کرد، قطعا هسته هایی رو در کشورهای خارجی ایجاد خواهد کرد که هم کمک مالی و هم کمک معنوی و حتی شاید جبهه هایی رو اونجا باز بکنه بر علیه صهیونیست و بر علیه حامیان صهیونیست. و ما به این امیدواریم و خوشبین هستیم. میگم شاید ظاهر امر فلسطینی ها تلفات زیادی داشتن، این در واقع وضعیت جبهه حق در مقابل باطل. همیشه جبهه حق از صدر اسلام تا الان داره فدایی میده و شهید میده و خلاصه، اما انشالله روز به روز ما شاهد این هستیم که آرمان فلسطین نزد جهانیان بیشتر و بیشتر شناخته بشه و به حقانیت مردم فلسطین جهانیان ایمان خواهند آورد و این قده سرطانی که بهترین نامی که امام برای اسرائیل گذاشتن اینجا، اینهایی که ادعا میکنن ما پیروان عیسی مسیحیم و اومدیم اینجا منتظر ظهور حضرت عیسی مسیحیم، که تمام یهودیان در واقع حق طلب دنیا اینها رو قبول ندارند و منکر وجود اینها هستند و اینها رو به عنوان نمایندگان یهود نمیدانند، الان به حمدالله حرکتی شد به برکت اون کلام امام و حرکت امام و خون شهدای انقلاب ما و خون شهدای در واقع انتفاضه و الان هم که خون همیه و مهمتر از اونها خون سید حسن نصرالله که قطعا یک در واقع روح تازه ای رو خواهد دمید به جریان مقاومت هم در فلسطین هم در سراسر جهان. این رو انشالله ما نتیجه این طوفان الاقصا خواهیم دید و انشاءالله اون وعده‌ای که رهبر ما دادن بر این که اسرائیلی ها و صهیونیست ها 25 سال آینده خودشون رو نخواهند دید، با این اقدامات مذبوحانه خودشون و پستی که دارن انجام میدن قطعا اون 25 سال رو آمارش رو هم پایین خواهند آورد و کمتر از اون زمان رو انشاءالله هم نخواهند دید و انشاءالله همه آزادی خواهان جهان شاهد این باشند که قده سرطانی صهیونیست از منطقه حذف بشه انشاءالله.
انشاءالله. و توی این فرایند شما صحبت کردید و اشاره کردید به حالا هسته هایی که شکل میگیره، نهله هایی که ایجاد شده و میتونه در آینده کمک بکنه به جریان آزادسازی فلسطین از سوی غرب. این موضوع رو شما در واقع یه مقدار بیشتر در موردش صحبت میکنید؟
ببینید این حرکت هایی که امروز شما در قلب آمریکا بر سخت‌ترین مدافع صهیونیست مشاهده کردید و اون هم در دانشگاه ها و اون هم بین روشنفکرانشون، این نوید این رو میده که مردم جهان و به خصوص دانشجویان و فرهیخته ها و انسان های عالم فهمیدن که واقعا فلسطین آرمانش آرمان حقه، متوجه شدن که صهیونیسم به ناحق داره اونجا مستقر شده و قصد کرده سرزمین‌ها رو و داره اونجا به قتل و غارت می‌پردازه. این دو موضوع داره برای جهانیان و جهانیان و به خصوص قشر دانشجو داره آشکارتر میشه، جبهه حق و جبهه باطل مرزش داره مشخص میشه. انشاءالله ما شاهد روزی خواهیم بود که این هسته ها در این کشورها شکل بگیره، علاوه بر کمک های مادی و معنوی این روز رو هم دور از ذهن نخواهیم دونست و نخواهیم دید که این آزادی خواهانی که منادی آزادی بشریت هستند گروه گروه خواهند اومد و خودشون رو به فلسطین خواهند رسوند تا فلسطینی ها رو از چنگ این گرگان خوناشام آزاد خواهند کرد
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید.
متشکرم و ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر فاضلی خدمت شما هستیم.
من دم ضمن تسلیت شهادت سید مقاومت مجاهد بزرگ شهید سید حسن نصرالله و یاران وفادارشون خصوصا سردار سرافراز اسلام و کشور عزیزمون شهید نیلفروشان خدمتون هستیم. در خصوص تأثیر طوفان الاقصی در جنبش های دانشجویی، من نظرم این هست که خود طوفان الاقصی که یک وجه در واقع میشه گفت که جنگی بهش بیشتر میخوره تا نرم، یعنی قدرت سخت رو بیشتر آشکار میکنه در حوزه مقاومت. جالبه یه مقدار اگر دقت بفرمایید، طوفان الاقصی با جنگ سخت شروع شد، اما پیش درآمد این جنگ سخت جنگ نرمی بود که شاید اگه به تاریخ مراجعه کنیم یک قدمتی 100 ساله داره. حتی شما اگر ملاحظه بفرمایید در تاریخ کشور فلسطین به عبارتی اون جایگاهی که دارن، دانشجویی که در آمریکا بودن حتی قبل از 1948 که بخوان صهیونیست‌ها به عبارتی اعلام موجودیت بکنن در دانشگاه آمریکا بودند. حتی اون موقعی که آقای آرتور بالفور به هر حال وزیر امور خارجه وقت انگلیس وعده خود رو به یهودی‌ها داد که یک همچین سرزمینی خواهد بود، همون دانشجویان، میخوام بگم این قدرت سختی که امروز ما داریم مشاهده میکنیم، حالا در کم و کیفش باید افراد نظامی بیشتر صحبت کنن تا ما دانشگاهی ها، این پیش درآمدشون قدرت نرمی بوده که حتی قبل از اینکه اسرائیل بخواد اعلام موجودیت بکنه بود. و اون دانشجویان آزادی خواه و عرب تباری که در دانشگاه آمریکا تحصیل میکردن از همون موقع، از زمانی که این آقای بالفور این وعده رو داد تا بیاد بحث 1948 پیش از نکبت به هر حال چه اتفاقایی افتاد و در ادامش گسترش و توسعه جنبش های دانشی اتفاق افتاد، ما میتونیم اینجوری باید در نظر بگیریم که طوفان الاقصی که امروز ما مشاهده میکنیم و اگر امروز میبینیم کشور مجعول اسرائیل با همه قوای جنگی که خودش از کشور آمریکا و سایر همدستانش خصوصا انگلیسی ها به آریت گرفته، داره کودکان و پیر مردها و زنان رو داره به خاک خون میکشه، باید ببینیم که چرا این کارو میکنه. آیا قدرت جنگی که به هر حال خودش داره میخواد با مردم آزادی خواه فلسطین مقایسه کنه که شاید ارتش رسمی هم نداشته باشن؟ نه، اتفاقا امروزه آقای نتانیاهو که به هر حال اومد یک نهاد تبلیغاتی رو به اسم هاسپارا تشکیل داد که به عبارتی میشه گفت یه بنگاه دروغ پراکنی دیگری است و بخواد افکار جهانی رو منحرف کنه، این به خطر افتاده. یعنی یک مسیری رو صهیونیست‌ها داشتن میرفتن، میتونستن آینده روشنی رو برای خودشون ترسیم کنن. این جنگ نرمی که در حوزه دانشجویی بود و در کشورهای غربی خصوصا که شروعش از دانشگاه کلمبیا به هر حال در آمریکا شد و نزدیک 50 تا دانشگاه رو درگیر خودش کرد، چی بود؟ ما تعریفمون از دانشجو چی است؟ دانشجو واقعا در کل دنیا فارغ از اینکه حالا مسلمان باشن نباشن، کسانی هستن که آزاداندیش هستن، کسانی هستن که دنبال علم و پیشرفت هستن، کسانی هستن که دنبال صلح جهانی ان، دنبال عدالت طلبی ان. خب این مسلمان غیر مسلمان نداره،
حداقل اگر، چون واقعیتش من خیلی اینو نمیپذیرم که همه دانشجو این خصلت رو دارن. حداقل ببینش اینه که پرسشگرن در این حوزه.
ببینید شما وقتی دانشگاه هاروارد میبینید 60% خودشون آمار میدن، 60% اساتید، یعنی اساتید و دانشجو مجموعاً در اون تظاهرات شرکت میکنن، فارغ از این که اصلا آیا اونجا فلسطین مظلوم اولا واقع شده یا اسرائیل اصلا به حق است یا نیست. وقتی که دارن میبینن در یک دنیای به این کوچیکی ما یک عده‌ای، یک به عبارتی ارتشی، یک کشوری که حالا به هر حال سازمان ملل به رسمیت شناخته، اینا دارن مظلوم کشی میکنند. چی مگه چه خاصی داشتن دانشجوی دانشگاه کلمبیا؟ میگفتن آقا ما نمیخوایم دانشجوی ما با شرکت‌های اسرائیلی در خصوص ساخت موشک و پهپاد اینا همکاری داشته باشن. ما دانشگاه رو نمیخوایم این تفاهمی که حالا اگرم بوده در واقع ادامه پیدا بکنه.
در واقع میگم من حالا تاکیدم بر اینه که این قشر دانشگاهی شامل دانشجو و استاد در این حوزه پرسشگره
اصلا، و وقتی که پرسشش با باتوم، با به عبارت تهدید، با دستگیری همراه میشه، نتیجه میگیره. نتیجه چیه؟ نتیجه میگیره که احتمالاً اینا مخالف با عدالت ورزی ما هستن، عدالت طلبی ما هستن. اگر نبودن در یک فضای تفاهمی و آکادمیک نباید این اتفاق بیفته. نهایتاً باید بیاد بشینن صحبت کنن. وقتی که این نیست، یعنی پشت بند این قضیه همون سلطه طلبیه، همون ظلم هست. و جالب این است که این از آمریکا شروع شده. خیلی جالبه، شما اگه ملاحظه بفرمایید در نامه که مقام معظم رهبری در همین خرداد ماه بعد از نزدیک به 46 سال که از انقلاب گذشته خطاب به دانشجویان آمریکایی می‌نویسند، دانشگاه آمریکا، من تقریبا 14 مورد از نکاتی که حضرت آقا اونجا اشاره داشتن جالب بود برام. اولا خطاب جوانانه، خودشون اشاره دارن این نامه را به جوانانی می‌نویسم. کیا هستن؟ کدوم جوانان؟ جوانانی که وجدانشان بیدار است. چرا؟ چون بیدار هست دارن از مردم و کودکان و زنان و مظلوم غزه دارن دفاع میکنن. و جالب اینه میفرماید که این پیام همدلی و همبستگی ما با شماست. عنایت کردید؟ و نکته مهمتر راهبردی این است، میفرماید شما در طرف درست تاریخ ایستاده اید. یعنی اون آقای نتانیاهو که با اون نهاد تبلیغاتیش میخواد افکار جهانی رو منحرف کنه و اینکه یک قداست زایی بخواد اتفاق بیفته در بحث جنگیدنش و جنایاتش، بخواد مثلا قداست تراشی بکنه، بگه که این وجه وجه اعتقادی داره، ما باید این طرف طرف باطل، ما طرف حق هستیم، این خودش خونسا میکنه. شما در طرف خوب تاریخی سادید. بعد در ادامه میفرماید که شما اکنون بخش جبه مقاومت هستید، یعنی یک رهبر مستقل کشور رسمی با اون رویکرد ضد صهیونیستی انقدر این موضوع براش مهم بوده که پیام میده که امروزه من معتقدم برای دانشگاه‌های خود کشور ما باید این مبحث واقعا به طور خیلی خوب تبیین بشه توسط اساتید، و تا الان اونجوری که باید شاید بنده ندیدم بیام ورود بکنن. وقتی این پیام داده میشه، یعنی دانشجوی ایرانی دیگه خیلی باید بیشتر از این خدمت شما عرض کنم نقش داشته باشن. در ادامه میفرماید بدانید که بزرگترین حامی این رژیم غاصب پس از نخستین کمک های انگلیس همون امثال بالفورها دولت ایالات متحده آمریکاست. اگر دولت ایالات متحده آمریکا نبود، مگه میتونست رژیم مجهول اسرائیل با بدترین نوع جنگ افزارها بخواد خونه‌های مسکونی رو خراب کنه، با بمب‌های سنگر شکن بخواد حمله بکنه؟ پس این مشخصه که یک عقبه پشتش است.